الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام صاحب عروه بود که فرمود اگر کسی بمیرد و حق الناس به گردنش باشه، مثل مظالم، زکات، خمس، ورثه جائز نیست تصرف کنند در ترکه او ولو به نماز خوندن در خانه‌اش قبل از اداء اون حقوق. ظاهر این عبارت اینه که جائز نیست ورثه حتی در دین غیر مستوعب، دینی که مستوعب تمام ترکه نیست، حتی در این دین غیر مستوعب جائز نیست ورثه تصرف کنند در ترکه میت. این دو توجیه داره. یک توجیه اینه که بگیم بعدیت ارث از دین بعدیت خارجیه است، یعنی تا اداء دین میت نشه اموال میت باقی بر ملک میته، بعد از اداء دین و عمل به وصیت منتقل میشه ترکه به ورثه میت. که این مطلب رو ولو عده‌ای قائل شدند، نسبت داده شده به میرزای قمی. مرحوم های داماد هم فرمودن ظاهر آیه من بعد وصیت یوصی بها او دین همینه. و از بعض روایات هم این مطلب استفاده میشه، ما اینو قبول داریم. بعض روایات ظاهرش همینه که تا ورثه ادا نکنن دین میت رو، اموال میت به هیچ وجه منتقل به ورثه نمیشه. مثلا در موثقه عباد ابن صهیب بود لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما اوصا بهی من از زکات. اگر میت بدهکار به زکاته، ورثه هیچ چیزی رو مالک نمیشن مگر اینکه ادا کنن اون زکات را که دین بر میت هست. خب این انصافا مفادش همین هست که بعدیت ارث از دین بعدیت خارجی است، یعنی لا ينتقل الى الورثه مال الميت الا بعد اداء دینه. یا در روایت مالک ابن عطیه که سندش صحیح است آمده که لیس لابنه شیء من المیراث حتی یؤدی ما علی. شخصی که فوت می کند و بدهکار است، تا فرزندش اداء دین نکند چیزی از میراث به این فرزند نمی رسد. ولیکن انصاف اینه که این خلاف سیره قطعی است. سیره قطعیه بر این بوده که ورثه در دین غیر مستوعب خودشونو مالک ما ادای دین میدونستن. اینطور نبود که از خانه بیرون برن بگن این خانه مال ما نیست، چون پدر ما 10,000 تومان به بقال محله بدهکاره. همچون چیزی نمی گفتن. علاوه بر این که صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج بود، انا ابو الحسن علیه السلام رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین اینفق علیهم من ماله، شخصی میمیرد عیالی دارد، فرزندانی مثلا دارد، بدهکار هم هست، آیا انفاق بکنند بر این فرزندان از مال این میت؟ قال علیه السلام ان استیقن ان الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ينفق علیهم. اگر یقین دارد مثلا وصی میت که دین مستوعب جمیع ترکه است، خرج نکند از ترکه برای این ورثه. و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، ولی اگر یقین ندارد که دین مستوعب است، مانعی ندارد از وسط مال خرج کند بر این ورثه. حالا وسط مال عرض کردیم و این نیست، معناش این باشه که یعنی از داخل این مال خرج کند، کل مال را خرج نکند، بگذارد مقداری از این مال بماند، یا به این معناست که به نحو متوسط خرج کند، مثل من اوسط ما تطعمون اهلیکم. پس اگر یقینه به استیعاب دین نسبت به جمیع ترک نداریم، جائز هست که خرج کنیم برای ورثه میت. خب این ظاهرش اینه که مال خودشونه که داریم خرجشون میکنیم. ما به نظرمون این قرینه میشه، هم این صحیحه که خوندیم، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، همون سیره‌ای که عرض کردیم، قرینه میشه که ما اون روایت موثقه عباد بن صهیب رو توجیه کنیم. ولو عباد بن صهیب ثقه هست، عامی هست، ولی ثقه هست، خبرش هم موثقه، اما توجیه میکنیم. تو سند شیخ به کتب ابن فضال صحیحه، با بیانی که در محلش گفته شده هم تعویض سند داره، یعنی سندش دوم نجاشی به کتب ابن فضال صحیحه، و هم ما گفتیم کتب ابن فضال از کتب معروفه بوده، نیاز به سند خاصی نداره. خب میگیم توجیه میکنیم، لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصى به من الزکات، یعنی لیس للورثه شیء یتصرفون فیه کیف شاؤوا. سیره متشرعه مستمره الی یومنا هذاست، قطعا رد نشده، اگر رد شده بود که استمرار نداشت این سیره. عرض می کنم دو احتمال هست راجع به این که قبل از اداء دین ورثه نتوانن تصرف کنن. یکی این که ارث به اینها منتقل نشه، یکی این که ارث منتقل بشه در ما ادای مقدار دین ولی محجور باشه ورثه از تصرف در این مال. هر دوی اینها خلاف سیره و خلاف صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج و ظاهر سیره و صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج اینه که ورثه در مال خودشون تصرف میکنن، نه اینکه در مال میت تصرف کنن. مرتکز در اذهان اینه. بله حالا دین مستوعب رو ما میرسیم، فعلا بحث ما در دین غیر مستوعبه که به نظر ما مانع از تصرف ورثه در ما ادای مقدار دین نیست. مسئله 15 راجع به دین مستوعبه. روایات عرض شد خدمتتون که مثل این موثقه عباد ابن صهیب که لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصى به من الزکات، اینو نمیشه هم کرد بر دین مستوعب، چون ظاهرش اینه که ورثه ادا که میکنن ما اوصى به من الزکات باز ترکه موجوده. ظاهر این روایت اینه. عرض میکنم توجیه میشه این روایت برای اینکه لیس للورثه شیء یتصرفون فی کیف شاؤوا. قدر متقن سیره در دین غیر مستوعب است. حالا دین مستوعب الان داریم بحث میکنیم در مسئله 15. در دین مستوعب قدر متعقن از سیر است بر جواز تصرف ورثه. حالا بحث تصیره بر جواز تصرف ورثه است که قدر متعقنش دین غیر مستوعبه، اما دین مستوعب در موثقه عباد میگه انما هو به منزلت دین علی، زکات خصوصیت نداره. انما هو به منزلت دین لوکان علی لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصى به من الزکات، ظاهرش اینه که بحث دین است. برخی قبل از این که وارد مسئله 15 بشم این رو عرض کنم، به بعضی از روایاتی استدلال کردن، گفتن مفاد این روایت اینه که با وجود دین میت کل ترکه منتقل میشه به ورثه، ولذا با این روایات اثبات میشه بعدیت تزاحمیه، نه بعدیت خارجیه درسته نه بعدیت رتبیه. بعدیت خارجیه میگفت اصلا قبل از اداء دین هیچ مالی منتقل به ورثه نمیشه. بعدیت رتبیه رو که آی خویی میگفتن و منصوب به اکثر بود در بعضی از کلمات گفته بودن و علیه الاکثر، که بعدن این کلمات رو میخونیم در کلام شهید بود و علیه الاکثر که بعدیت رتبیه است، یعنی مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت، 10 میلیون دین باقی میمونه بر ملک میت به نحو کلی فی المعین، ما ادای مقدار دین منتقل میشه به ورثه. گفته شده که این روایاتی که الان میخونیم نفی میکنه هم بعدیت خارجیه رو هم بعدیت رتبیه رو، اثبات میکنه بعدیت تزاحمیه رو، همین که نظر منسوب به مشهور هست در کلام علامه هلی که گفته این نظر که انتقال و جمیع ترکت الى دویان، انتقال و جمیع ترکت الى الورثه متعلقا لحق دویان قول الاشهر است، علامه اینو میگه. گفته میشه که خب این حالا غیر از این که اصلا خود الارث و بعد الدین ظهور داره در بعدیت تزاهمیه به نظر مثل سیستانی که موافق مشهورن، جمله ای از روایات مؤید همین بعدیت تزاهمی است. مثلا صحیح زراره داره که انکان ابوه اورث مالن، انکان ابوه اورثه مالن ثم ظهر علیه دینون لم یعلم به قضاه من جمیع المیراث وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 250. اگر این فرزندی باشد که پدرش به ارث گذاشته است به او مالی را، بعد ثابت بشود که این پدر بدهکار است، واجب است ادا کند این فرزند دین پدر را از جمیع میراث، یعنی از اصل ترکه، نه از ثلث، از اصل ترکه. یعنی اگر دین نصف ترکه رو هم استیاب کنه، باید نصف ترکه رو بدن بابت اداء دین، برخلاف وصیت که یخرج من ثلث المیراث. گفته میشه که در اینجا امام فرمود اورثه مالا، بعد فرمود قضاه من جمیع المیراث، کل این مال را ارث حساب کرد، فقط فرمود دین را از اصل میراث ادا کنید نه از ثلث. یا در صحیح ابی ولاد حنات در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 305 داره المهر فی جمیع المیراث به منزلت دین، مهر زوجه که دین است بر زوج در جمیع میراث است، یعنی از ثلث خارج نمی شود، از اصل خارج می شود مثل سایر دیون میت. باز تعبیر کرد المهر فی جمیع المیراث، گفته میشه که میراث ظاهرش یعنی کل مال به ارث میرسد و دین رو از اصل میراث ادا میکنند، ارث است کل این دارایی میت، ولیکن دین را از اصل این ارث برمی دارند. ظاهرش اینه که دین هم به ارث رسیده است. بله. روایت سوم معتبره فضل ابن یونس کاتب داره که شخصی مرد، پول کفن نداشت، داره که ان تجر علیه بعض اخوانه به کفن آخر، مؤمنین رفتن از زکات کفن برای او خریدن، یکی از مؤمنین دوستان اون مرحوم دیدیم یک کفنی آورد، اتجر علی، حالا اتجار معنوی دیگه، یا مراد یعنی از اتجر یعنی به طلب اجر، به طلب اجر این کار رو کرد، یا اتجره یا از اجر میاد یعنی طلب اجر کرد برای این با این کار، یا اتجار از تجارت میاد یعنی تجارت معنوی کرد برای تحصیل ثواب، آمد یک کفنی را قربتا الله آورد، گفت این میت رو با او کفن کنید. گفتن آقا قبلش رفتیم از زکات کفن خریدیم برای این میت. سوال میکنه از امام، میگه ان تجر علیه بعض اخوانه به کفن آخر و کان علیه دینان، ایو کفن و به واحدن و یقزادینهو بالآخر. آقا دو تا کفن داره الان این میت بی کفن، یک کفن از زکات خریدیم براش، یک کفن هم یکی از برادران دینی آورد برای او. این میت هم بدهکاره، یکی از این دو کفن رو بریم تکفین کنیم میت را، کفن دیگر رو بفروشیم دین میت رو ادا کنیم. قال لا لیس هازا میراثن ترکهو، این که میراث نیست که از او دین را ادا کنید. خب این معنی چیه؟ یعنی اونی که یخرج منه الدین انما هو المیراث، این دو تا کفن که میراث نیست. انما هازا شیء سار الیه بعد وفاته فلیکفنوه بالذی تجر علی، اون کفنی را که اون برادر مؤمن آورده است با آن تکفین کنن میت را. و یکون الاخر لهم، اون کفنی که از زکات خریده اند برای همین مؤمنین است. یصلحون بهی شأنهم، حالا اجازه بفرمایید. وسائل و شیعه جلد 3 صفحه 55 گفته میشه که امام فرمود این کفنی که خریدن برای او، لیس هازا میراثن ترکهو که یخرج منه الدین، معناش اینه که یخرج الدین من المیراث الذی ترکهو. نه این طبق نه، حالا اون وارد اون بحث نمیشیم. این دلیل برای گرفته میشه که کل مال میت ارث است ولو دین دارد و یخرج الدین من المیراث.
این متبرع این کفن رو مرده دیگه میتونن از مال زکات بازم براش کفن بخرن؟
قبلش از مال زکات خریده بودن؟ قبلش از مال زکات خریده بودن، بعدش یک متبره آمد کفن آورد. حالا به این بخش روایت کار نداریم که بالاخره حکم تعبدی است یا علل قاعده است. مهم اینه که روایت فرمود که این کفن، کفن دوم میراثی نیست که ترکه المیت تا دین او را از او ادا کنن. معلوم میشه دین را از میراث ادا میکنن، یعنی کل مال میت میراث است و دین از او ادا میشود. انصاف اینه، صرف تعبیر به میراث انصافاً ظهور نداره در میراث فعلی، بیش از این ظهور نداره که ما ترکه المیت الذی من شأنه ان یورث ولو ارث فعلی در مقدار مازاد بر دین است. عرف به این میگه میراث. از این روایات تعبد به این که تمام مال میت منتقل میشود به ورثه ولو میت بدهکار است، این استفاده نمیشه. لااقل مقتضای جمع بین این روایات و بین ظهور الارث و بعد الدین در بعدیت رتبیه همین رو اقتضا میکنه. از یک طرف دلیل میگه اول ما یخرج من مال المیت الکفن ثم دین ثم الوصیه ثم الارث، یا خود آیه میگه لکم نصف ما ترک ازواجکم من بعد وصیه یوصین بها او دین، نصف دارایی همسرانتان برای شما مردها هست اگر فرزند نداشته باشند. اگر اون همسر بی فرزند باشد، ممکنه این مرد 10 پسر رشید داره اما بعد از فوت همسرش رفته زن پولداری گرفته، اون زنم مرد، خب این آقا هم خلاصه قرآن میگه لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن نه ولد من بعد وصیت یوصین بها او دین. خب این ظاهرش اینه که اگر دینی داشت این همسر شما، اونو استثناء کنید، اون مقدار رو استثناء کنید، نصف ما ادای آن مال شماست. 1 میلیارد دارایی داشت، 10 میلیون دین داشت، 10 میلیون رو منها کنید، 990 میلیون تقسیم به 2 بکنید. لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد من بعد وصیت یوصین بها او دین. ظاهرش اینه، مقتضای جمع بین این آیه و این روایات همینه که بگیم این گفتن میراث از باب یک صدق عرفی مسامعی است، از بابی که یسلحو ان یکون میراثن لولد دین. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید بحث بیشتر رو تو مسئله 15 عرض میکنم. صدق عرفیه دیگه، میگه یخرج الدین من المیراث، یعنی ماترک المیت دیگه که من شأنه ان یورث. در مسئله 15 داره که اذا مات و علیه دین مستغرق للترکه، دین مستوعبه، لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکتی قبل اداء الدین و کذا فی الدین الغیر المستغرق. در دین غیر مستوعب هم همین طور است. آقا 10,000 تومان به بقال محل بدهکار این مرحوم، حق ندارید تصرف کنید در ترک او قبل از اداء دین. اما اینجا چون دین شخصی است، مثل خمس و زکات و رد مظالم نیست، اینجا چون دین شخصی است، بقال محله که طلبکار از پدر این خانواده است که دیشب فوت کرد، اینجا صاحب عروه گفته الا اذا علم رزد دویان. دین غیر مستوعب به افراد که در مسئله 15 بحث میشه، اگر بدانن ورثه که طلبکار راضی است، خداییش بقال محل بری بهش بگید آقا ببخشید ما 1 دقیقه قبل پدرمون فوت کرد، 10,000 تومان به شما بدهکاره، تلفن بهش میزنن تا بیایم این 10,000 تومان رو به شما بدیم، بالاخره تعطیلات باید بگذره بیایم، شما اجازه بفرمایید که ما در این خانه بنشینیم. میگه آقای حرفا چیه میزنید؟ چرا منو خجالت زده میکنید؟ اذا اول مرزت دویان به انکان دین و قلیلن و ترکت و کثیره والورثه بانین علا اداء الدین غیر متسامحین. خب اشکال نداره و الا، اما اگر علم به رضای طلبکارها نداشته باشیم، فیشکل حتی صلات و فیداره ولا فرق فی ذلک بین الورثه و غیرهم. اگر یک طلبکار سمجیست، علم نداریم به رضای او، باید همون لحظه ای که پدر فوت کرد فرزندان از خانه بزنن بیرون، برن تو کوچه عزاداری کنن، چون شاید اون طلبکار اختلاف فکری هم داره با این خانواده، و از یک جناح این از یک اینا از یک جناح معلوم نیست، کار به جای باریک ممکنه بکشه، علم نداره به رضای او. ولا فرق فی ذلک بین الورثه و غیرهم، ورث هم نمیتونن تو اون خونه بمونن. و کذا اذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثه قصیرا او غائبا او نحو ذلک. گاهی بدهکار نیست میت، ولی کودک خردسال داره، حق ندارن ورثه دیگر در اون خونه بمونن، سریع باید ولی شرعی قیم شرعی برای او تعیین کنن و طبق اجازه قیم شرعی تصرف کنن. خب بله در دین غیر مستوعب اگر علم داریم به رضایت دویان، صاحب عربه فرموده میشه تصرف کرد در ترکه. مثال متعارف است برای علم به رضای دویان. در بحث خمس و زکات کی میخواد راضی بشه؟
خمس
که
فرض داره،
امام در سنخش راضی بشه. اولا امام به نظر مشهور مالک نصف خمسه، نصف دیگر خمس برای عنوان سادات فقیره، ملک عنوانه. آخه از کجا بدونیم امام علیه السلام راضیه؟ مخصوصا نسبت به اون مقداری که ولایت بر او داره و مالک نیست. خب عرض شود خدمتتون که امام قدس سره در اینجا یه حاشیه زدن، حاشیه ایشون رو بخونیم و بعد بحث رو دنبال کنیم. امام فرمودن که حتی دین مستوعب، فتوای صاحب عروه به عدم جواز تصرف ورثه محل تأمل بل منعه. در تصرفات جزئیه متعارفه چه اشکالی داره؟ و اولا بذالک الدین غیر المستغرق بل لا یبعد جواز تصرفات غیر ناقله او المعدم لمحل الحق مع بنائهم على اداء الدين و عدم تسامهم فيه و عدم تسامهم فيه في غير المستغرق. در دین مستغرق تصرفات جزئیه متعارفه جائزه؟ یعنی محل، ایشون میگن محل تأمل في التصرفات الجزئیه المتعارفه فی امر تجهیز و لوازمه المتداولت المعموله و اولا بذالک الدین الغیر المستغرق بل لا یبعد جواز التصرفات غیر الناقله او المعدمه لمحل الحق مع بنائهم على اداء الدین و عدم تسامهم فی غیر المستغرق. ایشون فتوا نداده البته در دین مستغرق، فرموده کلام صاحب عروه محل تأمله. خب در دین مستغرق معمولا نظر صاحب عروه رو پذیرفتن. برخی مثل آی سیستانی میگن که آقا دین مستغرق باشه، چه اشکال داره ورثه تصرفی بکنن که مزاحم اداء دین مستوعب نیست. حالا چند روزی این ورثه تو این خونه بمونن، این مزاحم اداء دین مستوعبه؟ نه، چه مزاحمتی داره؟ چرا؟ برای اینکه آقای سیستانی میگن ارث منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. تصرف ورثه اگر منافی حق دویان نباشه چه اشکالی داره؟ خب فقها ها در این مسئله اختلاف شدید دارن. ما ابتدا کلمات بعضی از فقها ها رو نقل کنیم. شیخ طوسی در خلاف اینجور میگه، میگه اذا مات و خلف ترکتن و علیه دینون فان کان الدین یحیط به ترکه لم ینتقل ترکه الی وارثه. اگه دین مستوعبه ترکه میت به وراث منتقل نمیشه و کان مبقاتن علی حکم ملک المیت و این باقی است بر ملک میت. فان قضی الدین من غیرها ملک الوارث و الان، اگر بعدن ورثه برن یا افراد خیر برن ادا کنن دین میت را از مال دیگر، اون وقت ورثه مالک ما ترک میت میشن. و امکان دین محیطن به بعض ترکه، اما اگر دین مستوعب نیست، لم ینتقل قدر ما احاط الدین بهی منها الى ورثته و انتقل الیه الیه ما ادا، مقدار دین غیر مستوعب هرچی هست باقی میمونه بر ملک میت، ما ادای آن منتقل میشه به ورثه. معلوم میشه مرحوم شیخ در خلاف نظر بعدیت رتبیه رو قبول داره. و قال ابو حنیفه ان کان الدین محیطا بالترک لم ینتقل الی الورثه و ان لم یکن محیطا بها انتقلت کلها الی الورثه. ابو حنیفه گفته در دین مستوعب هیچ چیز به ورثه نمیرسه، ولی در دین غیر مستوعب همه ترکه به ورثه میرسه، لابد متعلقا لحق دویان. و قال الشافعی و اصحابه الا الاستخری ان الترکه ينتقل كلها الى الورثه. شافعی گفته چه دین مستوعب چه دین غیر مستوعب، تمام ترکه منتقل میشه به ورثه، فقط متعلق حق دویانه. این کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف. محقق حلی هم در شرایع شبیه کلام شیخ طوسی رو در خلاف فرموده. شهید ثانی در مسالک فرموده این نظر که دین مستوعب منتقل نمیشه به ترکه، دین غیر مستوعب مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت، ما ادای آن منتقل میشه به ورثه، هازا اختیار الاکثر، اکثر فقها این رو قائلن. ولیکن خود ایشان میگه اقوا به نظر من این هست که تمام ترک منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. بعد فرموده فائده این نزاع در نماء متخلل ظاهر میشه. فرض کنید 4 تا گاو داره این میت، مبلغی هم بدهکاری داره، بنابر نظر شیخ طوسی و صاحب شرایع، خب یتبع العین فی تعلق الدین به، مثلا 4 تا گاو داره، به اندازه یکی از این 4 گاو دین داره میت، هر گاوی مثلا فرض کنید 10 میلیون، 10 میلیون هم بدهکاری داره میت. بعد این گاو اگه بچه دار شد، بچهش هم تابع مادره و لذا اونم حکم همون اصل رو داره، یتبع العین فی تعلق الدین به. و اگر دویون میت ببینن بیشتر از این، حتی بینم بیشتر از 4 گاوه، اون بچه ها رو هم بابت ادای دین باید بدن. و علستانی اگر نظر ما رو میگید نه، این 4 تا گاو منتقل شده به ورثه متعلقا لحق دویان، اگه دین میت بیش از 4 تا گاو هم باشه مهم نیست، بچه های این گاوا رو ورثه برمیدارن برای خودشون، چون میگن گاوا مال ما بود و زایید، پدر ما بدهکاریش تموم نشد، به ما چه، مالک 4 تا گاو بود، بردارید ببرید، پولش 4 تا گاو میشه 40 میلیون، ببرید، بدهی پدر ما 50 میلیونه، خب ما چه کار کنیم، بچه گاوا رو برای چی میفروشید، بچه گاوا مال ماست. پس تفصیله بین این دو نظر به این شکل شد که ثمرش اینجا ظاهر میشه که بنابر قول کسانی که میگن دین منتقل میشه، ترکه منتقل میشه به ورثه حتی در دین مستوعب، که نظر شهید ثانی در مسالکه اینه که اگر دین میت بیش از مقدار ارثش هم بود، اصل ارث باش اداء دین میشه. دین میت 50 میلیون، این چهار تا گاو 40 میلیون میارزید. حالا در این دو سه ماه، در این چند ماه، در این مدت بچه دارم شد، این گاوا بچه دارم شدن، بچه ها مال ورثه‌ان. در حالی که طبق نظر شیخ طوسی در خلاف که شهید ثانی میگه هازا اختیار الاکثر، نه، باید اون بچه گوساله ها را بفروشن بابت اداء دین میت. تأمل بفرمایید، انشاءالله ادامه بحث فردا.